بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در کلام سلف تأویل به معنای بطن قرآن و مقصود از بطن معانی است که با وسائل و ادوات معهوده قابل استفاده نیست. یک حدت ذهن و یک قدرت فهم دیگری می‌خواهد تا چنین معانی خفیه را از لابلای آیات بیرون بکشن. و فرق این تأویل و تأویل به معنای توجیه متشابه در این است که تأویل به معنای توجیه متشابه مخصوص آیات متشابه است، ولی تأویل به معنای بطن قرآن عمومیت دارد، تمام آیات قرآن را شامل است. منتها پی بردن به این گونه معانی خفیه که به نام بطن خونده می شود معیاری دارد که ما بعد از آنی که چند مثال زدیم معیارش را عرض میکنیم. اینطور نیست که کتری هر کس هر گونه بخواهد معنای را تحمیل کند بر آیه و مدعی شود که این بطن آیه است، که تأویلات نوع صوفیه و عرفا از این قبیل است، که البته نه عرفای درجه بالا، اینهایی که سطحشون با سطح دراویش هم افق را عرض میکنن، نه اون بالاها را. اینها نوعا از همین تحمیلات است که اسمش گذاشتن تأویل و اسم گذاشتن بطن، در صورتی که تحمیله. پس باید معیار و مشخص بشه مرز میان بطن صحیح و تأویل صحیح و تأویل باطل که تحمیل است. یک مثال عرض کنم در مسئله‌ای که در محضر متوکل عباسی از حضرت جواد سؤال شد، که آیا سارق و دزد دستش از کجا باید قطع شود؟ حضرت فرمودند فقها حاضرند در مجلس، رأی اونها هرچه هست متبع است. بعد فقهایی که در مجلس حاضر بودند اختلاف نظر داشتن. یکی از اونها گفت مقصود از فقط او ایدیه هما و مقصود از بریدن دست یعنی تمامی دست، یعنی کف دست است که از زند، یعنی از اینجا باید بریده بشه به دلیل آیه تیمم. دیگری گفت خیر، باید ید سارق از مرفق بریده بشود به دلیل آیه وضو، چون خود کلمه ید که در قرآن مطرحه مبهمه، ابهام دارد، چون ید اطلاق ید از سرانگشتان تا شانه ید همش، کجای ید باید بریده بشه بعد متوکل رو به حضرت کرد، فرمودند تو بگو. حضرت فرمودند از بیخ انگشتان. فقهایی که حاضر در مجلس بودن همه اعتراض کردند به چه مناسبت، به چه دلیل. حضرت فرمودند لقوله تعالی و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. حالا خوب دقت کنید، این آیه شریفه می فرماید و ان المساجد لله، مساجد یعنی معابد، عبادتگاه، عبادتگاهی که برای خدا ساخته شده است و آماده شده است، حق ندارید در اون جایگاه نامی غیر خدا ببرید. اونجا باید خالصا مخلصا خدا خوانده شود. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. این ظاهر آیه. اما حضرت از باطن آیه استفاده کرده است. چطور؟ حضرت و ان المساجد لله را به طور مطلق، جایگاهی که مخصوص خداست و در عبادت خدا باید ملحوظ شود. ببینید، مساجدی که معنای جایگاه عبادت است، یه معنای گسترده تری کرد حضرت براش. مساجد را یعنی اون چه که به وسیله اون عبادت می شود خدا را. حالا ربطش به آیه سرقت را عرض می کنم، بسیار دقیق و ظریفه که عرض کردم حدت ذهن و یه فوق العادگی در درک و فهم می خواد که این ریز کاری را از قرآن بکشه بیرون. حضرت فرمودن، آیه می فرماید که اون چه که به اون خدا عبادت می شود، حالا می خواد جایگاه باشد یا مساجد سبعی باشد که روی زمین گذاشته می شود. ما عبارت عربیش می شه ما بهی یتحقق از سجود لله. این مال خداست، پس این دزد جنایت کرده. چیزی که مال اوست و مربوط به اوست باید عقوبت برش جاری شود. کف دست مال او نیست، مال خداست، به اون عبادت می شود خدا. فلا تدعو مع الله احدا. نباید چیز دیگری در امور ما بهی یتحقق السجود لله ملحوظ شود و دخالت داشته باشد. دزد دزدی کرده، کرده، به خودش مربوطه، ولی این جز خدا چیز دیگری در کف دست، راحت الکف، ملحوظ نیست. ولذا حضرت فلا تدعو مع الله احدا را استفاده کرد و فرمود پس دست سارق بایستی از بن انگشت ها بریده شود و راحت الکف که مسجد است و مال خداست به او مربوط نیست، پس باید بماند. حالا عرض میکنم، ببینید این یک نوع استفاده و بیان داشتن بطن آیه است. من در این زمینه میخوام خیلی مثال بزنم، چون هم آیات قرآن مطرح میشه زیاد و اصلا همه بحثای ما برای تفسیر قرآن دیگه، و ما در این زمینه زبده آیات قرآن را انشاءالله باید مطرح کنیم. یه مثال دیگه عرض بکنم. ببینید در آیه شریفه می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. می‌فرماید در راه خدا انفاق کنید و خود را به هلاکت میفکنید. یعنی چه؟ مفسرین این، حالا معنای ظاهر آیه را اول عرض می‌کنم. آیه می‌فرماید وقتی که جنگ و جهاد فی سبیل الله پیش میاد، مسلمان ها باید از بذل مال برای تأمین هزینه جنگ خودداری نکنند، و اگر در این راه کوتاهی کردن خطر چیره شدن دشمن بر حوزه اسلام اونها رو تهدید میکنه، اون وقت موجودی اسلام به خطر میافتد. پس ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی با خودداری نمودن از بذل مال برای تأمین هزینه جنگ خطر از بین رفتن کیان اسلام است. شما اگر بذل نفس و بذل مال نکرده بودید در این جنگ تحمیلی، امروزه نمیتونستین به نام اسلام در دنیا پرچمدار باشید. دشمن شما را له کرده بود، شما را مانند سایر کشورهای به ظاهر اسلامی یک موجودات بی حس، بی حرکت، فلج شده در این عرصه رها کرده بود. ولی شما یک کیانی برید دارید دارای حرکت، دارای رسالت، پلچمدار عدالت برای اسلام، برای دنیا و جهان. این برای چه بود؟ برای اینکه شما دفاع کردید، بذل نفس، بذل مال کردید، الان زنده اید و الا هلاک شده بودید. خب این تفسیر آیه، این ظاهر آیه. اما این آیه یک باطنی دارد. سبیل الله یعنی چه؟ مفسرین همه نظر به مورد نزول آیه، چون این آیات در مورد جنگ آمده، پیغمبر جنگی پیش می آمد اعلام می کرد یلا عده و عده تهیه کنید، خب پولدارا کما هی العاده یک قدری دیر می جنبیدن، سختشون بود. این آیات اومد به این که نه، دیر نجنبید، اگر دیر بجنبید میخورید محکم. لذا این است که این آیه ها چون به مناسبت این که مورد نزولش جنگ و جهاد فی سبیل الله بوده، کلمه فی سبیل الله را منحصراً به معنای جنگ و جهاد فی سبیل الله گرفتن، یعنی بذل مال در راه جهاد و جنگ. اما این که نیست معناش. سبیل الله یعنی راه خدا، یعنی راهی که به خدا منتهی می شود. کدام راه است؟ راهی است که به حق و به عدالت منتهی می شود، یعنی تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی. این معنی سبیل الله است. پایه‌های حکومت عدل اسلامی باید تثبیت شود، کلمت الله باید فی الارض تثبیت شود. این معنی سبیل الله. خب تثبیت کلمت الله فی الارض یعنی تشکیل حکومت عدل اسلامی. آیا این نیاز به بودجه دارد یا نه؟ خود دولت، تشکیلات دولتی اسلامی، این تشکیلات یعنی ترکیب از یه سری نیروها. دولت وقتی دولت است که یک سری نیروها دست به دست هم داده باشند و منسجم، این میشه تشکیل. خب این تشکیلات، این نیروها در چه ابعادی است؟ در بعد سیاست باید دولت نیرومند باشد، در بعد نظامی باید دولت نیرومند باشد، در بعد اقتصادی باید دولت نیرومند باشد، در بعد فرهنگی باید دولت نیرومند باشد و حل ماجرا. دولت یعنی ابعاد مختلف، در هر بعدی یعنی نیرومندی. خب این نیروها از کجا تهیه میشه؟ دولت اگر بخواهد در بعد فرهنگی نیرومند باشد، در بعد صنعتی نیرومند باشد، در بعد کشاورزی نیرومند باشد، این نیروها از کجا به دست میاد؟ از مال. مال نیرویست که قابل تبدیل است به هر نیرو که بخواهی. همه مشاکل را مال حل میکنه. یعنی میخوای در بعد فرهنگی نیرومند باشی، مال میخواد. در بعد صنعت مال میخواد، در بعد کشاورزی مال میخواد، در بعد اداری مال میخواد، در بعد سیاسی مال میخواد. لذا گفتن نیرو به عربی طاقه میگنش، ط الف طین و قاف، طاقه. لذا گفتن المال طاقتون يمكن تبديلها الى اي طاقه شئت. مال خودش یه نیروی است، نیروی بالقوه است که هر نیرویی که شما خواهی بالفعل ایجاد کنی با این میشه ایجاد کرد. لذا قوام الملک المال. اصلا اداره امور کشوری به هر نحوی این روی کاکل مال میچرخه. هر چند دولتی از لحاظ بودجه قوی تر باشد، در همه ابعاد قوی است. اگر در بودجه ضعیف بود، در همه ابعاد ضعیف است. خب پس اگر ما امروزه بگوییم و انفقوا فی سبیل الله، بایستی ثروتمندان، کسانی که خداوند این نعمت را در اختیارشون گذاشته است برای تثبیت کلمت الله فی الارض و تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، اگر دیر بجنبید این دولتی را که شما به وجود آورده اید ضعیف باشد، در هر بعدش که ضعیف بود یک رخنه ایست که دشمن از همون رخنه نفوذ میکنه. نباید بگذارن ثروتمندان، پولدارها، نباید بگذارن که دولت از لحاظ بودجه احساس ضعف بکنه، ناتوان بشه، چون اگر ناتوان شد خود شما اول کسی هستی که ضرر میبینی. حالا ببینید، پس این که میگن مالیات در اسلام نیست، این حرف زغایت جهل بود. این همه آیات در قرآن انفقوا فی سبیل الله همش همینه. در صدر اسلام حفظ کیان اسلام، بقای اسلام، پیشرفت اسلام به این بود که در این جنگ هایی که پیش میارن تقویت بشه، در این جنگ ها شکست نخوره. اون یه بعدش بود بابا، چه اختصاص داره به اون؟ ولذا حضرت امیر در زمان خودش مالیات فرض کرد، نیاز پیدا کرد، لذا دستور داد هر اسبی بارکش در سال 2 دینار، اسب سواری محض در سال 1 دینار مالیات گرفت حضرت. این نکته رو عرض کنم، ببینید در زکات و خمس مقدارش معین شده، نصابش هم معین شده، چه چیزی زکات دارد معین شده، به چه کسی هم داده بشه معین شده، اما در مالیات دولت اسلامی هیچیش تعیین نشده. چرا؟ چون مالیات دولت اسلامی بستگی دارد به مقدار نیاز، یعنی دولت کارشناس مشخص معین میکنه، برانداز میکنن که چقدر بودجه نیاز دارد برای این کارش، اون کارش، هر کاری هست، اون وقت چقدر ثروت ملی در اختیار هست، ما عداش را، اضافش را مالیات فرض میکنه طبق نظر کارشناس های مشخص، اون وقت روی اون چیزهایی که صلاح میدونن، میشه که حضرت امین روی فقط اسب ها مالیات گذاشت به اندازه، چون نیازش به همین رفع میشد. ممکن است روی چیزهای دیگه، روی خانه بذاره، روی کسب بذاره، تجارت بذاره، این ربطی هم به زکات اون نداره. پس تعیین مقدارش روی چه چیز باشد، اینا همش به خود ولی امر مسلمین واگذار شده. این که در قرآن یا مثلا سنت تعیین نشده مقدار مالیت در اسلام و در چه چیزهایی، برای اثرش اینه، چون بس ممکن است در یه دوره باشد که دولت رو حساب معادنی که در اختیار دارد اصلا نیاز نداشته باشد، مالیات جلب نمی کنه. پس مالیات در اسلام کم و کیفش، محدودیتهاش بستگی دارد به اندازه نیاز و باید کارشناسان خود دولت تعیین کند. ولذا اگر دولت فرستاد در مغازه شما، چون این سوال از من کردن، میگه نماینده دولت میاد میگه چی داری تو مغازه، باید بگم یا نه؟ این شما، من بهش گفتم من تو سوال میکنم، گفتم شما این دولت را دولت حق میدونی یا نه، یا آره یا نه، دیگه شق ثالثی نداره. این دولتی را که خود شما ها مال دادید، جان دادید، اینها آبرو همه چیزتون رو در راه این اقامه این دولت انجام دادید، آیا این رو بر حق میدونی یا نه؟ گفت آره. گفتم خیلی. گفتم بر حق میدونی یعنی چه؟ گفت یعنی نماینده امام زمان میدونی. گفتم خیلی. گفتم اگر امام زمان الان خودش بود، من نماینده شما در مغازه شما، ازت میپرسید امام زمان منو فرستاده تو مغازه چی داری، تو چی میگفتی؟ میتونی پنهان بکنی؟ گفت نه. گفتم الکلام الکلام، آدم که نباید دیگه شطور سواری و دلو دلو نمیشه، چرا دروغ میگیم؟ پس اگر راست میگیم باید تا گاو ماهی بیستیم باش. اگر ما به حساب در همه مراسم شرکت میکنیم و هی به شما رأی مثبت میدیم، یعنی قبول داریم دیگه. خب اگه قبول تا آخر رو چرا وقتی که به پول میرسه اینجا شک و تردید میکنی و فلان؟ اینا نیست تو کار. انسان اگر مطلبی رو گفت باید پاش وایسه. علی حالن، پس مسئله مالیات در اسلام یه مسئله است که از آیه قرآن به خوبی استکشاف میشه و شواهد هم در فعل و سیره حضرت امیر هست، ولذا نباید در اینجور مسائل تشکیک و تردید کرد. و السلام علیکم و رحمت.